هیچگاه بهتر نخواهیم شد. انقدر باید مقایسه بکنیم، انقدر باید بگوییم که در فوتبال روز دنیا چه دارن میکنن که موفق هستند، تا ما هم بتوانیم شاید یک ذره، یک گوشه ای از اون الگو رو به کار بگیریم و بتونیم انجامش بدیم. فرصت بشه من چند مورد از این الگوهای مدیریتی فوتبال روز جهان رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد، اما مهمتر از همه نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست که خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم و ان شاء الله گفتگوهایی هم در این زمینه امروز خواهیم داشت.
سپاسگزارم.
تموم حس خوشبختی همینجاست، نمیتونیم از هم بی خبر شیم، یه طرح ساده میکشیم رو بوم دلامون تا به هم نزدیک‌تر شیم. همین شادی، همین امید بودن، چراغ راه خانوادمونه. چه چیزی بهتر از این که هنوزم پر از آرامش هوای خونه. مسیر عمرمون سخت یا که آسون، شبیه ایستگاه‌های قطاره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. نفس هامون گره خورده به این شهر، از این خاکیم و از این آسمونی. کنار هم سکوت واژه ها رو به آهنگ ترانه میرسونی. نگاه تا همیشه روشنه، ما شبیه ماه تو شبای ایرون. صدا بزن خدا رو آرزو کن، یه دنیا مهربونی دنیا مهربونی رو برامون. مسیر عمرمون سخت یا که آسون، شبیه ایستگاه‌های قطاره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره. تو متن این زمان بی توقف همیشه زندگی ادامه داره.
موضوع برنامه رو خدمتتون گفتیم، در مورد فوتبال حرفه‌ای کشورمون صحبت میکنیم، ملزومات، امکانات اولیه‌ای یا وجود داره، یا مدیران کارآمدی داریم، تونستیم تولید مدیریت و تولید دانش برای مدیریت بکنیم در فوتبالمون یا خیر. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87-220-213-88.
فوتبال حرفه‌ای، خب به هر حال ما اسم اون حرفه‌ای است و پولی که در ورزش فوتبال داریم هزینه می‌کنیم خب بسان حرفه‌ای‌های اروپا هستش. منتهی مراتب ما نه در بحث آموزش، نه در بحث زیرساختا و تربیت مدیران و بازیکنان حرفه‌ای به هیچ وجه موفق نبودیم و اگر می‌خوایم که ما در این راه قرار بگیریم حتما باید به آموزش توجه جدی داشته باشیم و اصلا آموزش در فوتبال ما یه حلقه مفقوده هستش. امیدوارم که رؤسای ورزش کشور، خصوصا فوتبال که جذاب و پرطرفداره، به این موضوع توجه زیادی داشته باشن و مدیرانی که میتونیم الان بگیم به فوتبال حرفه‌ای تو کشورمون آشنا هستن، من فقط میتونم 3-4 تا مدیر رو اینجا ازشون یاد کنم و زیرساختای لازمم فقط من در باشگاه فولاد خوزستان میبینم و الا استقلال پرسپولیس هم حتی زیرساختای فوتبال حرفه‌ای و تأسیسات و اون تجهیزات لازم رو ندارن. تشکر میکنم. صادق پور هستم از تهران.
با عرض سلام خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که لیگ ما واقعا تفاوت خیلی زیادی داره با لیگ اروپا، حالا لیگای برزیل. من می‌خواستم به شما بگم که دلیل اصلیش من فکر می‌کنم همین مدیریت هستش. ببینید کسانی که الان مدیر باشگاه هستن، مدیرای فدراسیون، همه جا واقعا فوتبالی نیستن، سررشته ای از فوتبال ندارن. من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش اینه، باید اونایی که واقعا واسه این فوتبال زحمت کشیدن بیان روی کار. من تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. عباس گلچهره هستم از محمدشهر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت آقای اکرامی و آقای والیزاده، میخوام خدمت شما عرض کنم مگه ما در سطح اول ورزشمون مدیرای ما کار بلدن یا دوره‌ای دیدن؟ اینا همینطوری اومدن و هیچ دوره‌ای، هیچ اصل مدیریتی. شما برید بررسی کنید و این وضع ورزش ماست، ورزش کلان ما هم شما ببینید، هر رشته‌ای رو ببینید همین مشکلات هستش و بعضی از رشته‌ها حتی از فوتبال بدتره. اینجا یه مقدار پول هست، سر صدای بیشتری هست، وگرنه ورزش‌های دیگه ما مثل تکواندو رو برید بررسی کنید، کشتی ما رو برید بررسی کنید، کدومشون ورزششون خوبه، کدومشون حالشون خوبه. وقتی مدیر شخص اول ورزش در استقلال و پرسپولیس دو تا باشگاه رو ما نمیتونیم درست کنیم، بس معلومه که ما خیلی مشکل داریم. وقتی ما این دو تا باشگاه رو نمیتونیم درست کنیم خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم. خدایی هستم از کرد خدا هم بزنیم.
ممنونم از تلفن هاتون. بخش بعدی برنامه.
بانوان و ورزش.
سلام میگم به شما همراهان خوب و نازنین برنامه صبح و ورزش، صبحتون به خیر و شادی باشه. این روزها خبرهایی از فوتبال به گوش میرسه که به نظر میاد رقابت‌های لیگ برتر سال 99 رو جذاب‌تر کنه. زهرا قنبری بازیکن تاثیرگذار شهرداری بم بعد از 7 سال قهرمانی تیمش با وچن کردستان قرار داد بس و گفت میخواد شرایط متفاوتی رو در تیم جدیدش تجربه کنه.
دیگه تصمیم گرفتن که چالش جدیدی تجربه بکنه. کردستان هم از با هوایی و شرایطی که من دوست داشتم به طلیقه و علایق خودم نزدیک بود، دوست داشتم انسان اینجا توی بزنه. خب برای بود اینا که مدارکه کردم شرایط همشون خوب بود، ولی خب تصمیم گرفتم به نمیدن کردستان انتخاب بکنم. چند سالی بود که توی بم بودم و تیم کردستان هم تو چند سال گذشته خیلی خوب دوست داشت که من بتونم برشون بازی بکنم، ولی قسمت نبود که این انسان دیگه قسمت پیش اومد که ما بتونیم کنار دیگه همکاری بکنیم. من میگم همه چی به پول برنمیگرده و مدعای دیگه هم در نظر گرفتم و تصمیم گرفتم که به مرد بزرگشان انتخاب بکنم.
مرضیه جعفری سرمربی شهرداری بم هم با وجود اینکه با از دست دادن این بازیکن وضعیت سختری داره، اما برای قنبری آرزوی موفقیت کرد.
بالاخره بازیکن بود، پیشنهاد خوبی بهش شده، من خبر ندارم چجوری شد. بعد قراردادش با ما دیگه تموم شد.
من برای زهرا آرزوی بهترین ندارم، بازیکن خوبیه، برای تیم منم خیلی زحمت کشیده. آره تیم واچن همینجوری تیم خوبی بود. خب زهرا هم اضافه کرد، بالاخره فکر میکنم حالا یکی دو تا دیگه هم اضافه کنه برکل تیم خیلی خوبی میشه. و ما با توجه به اینکه حالا ما هر سال خب تیم و این موقع دیگه بسته بود کارمون نکردیم، ولی حالا یکم مرددیم، یعنی یکم که داریم تأمل داریم روی اینه که خب حالا با توجه به کرونا هست، ما یکم نحوه برگزاری مسابقات میخوام ببینیم چجوری میخواد برگزار شه، چون سلامت بچه‌ها خیلی برام مهمه.
تیم وچن کردستان هم با جذب این بازیکن زهرا خاجوی دروازه‌بان رکورددار ایران رو در تیمش نگه داشت، اما سمیه شهبازی سرمربی خودش رو از دست داد.
فصل که تموم شد به تیم اعلام کردم که کار نمی‌کنم دیگه باش. میخوام یه مقدار هم به ذهنم استراحت بدم، هم خودم رو قوی تر کنم، یکم به زبانم برسم، انشالله بهتر و قوی تر بشم.
در این حال دو ملی‌پوش دیگر هم در صف انتظار قرارداد بستن با این تیم هستند که امروز مشخص خواهد شد. شرمین رحمتی مدیر تیم وچن کردستان از گفتن اسم بازیکنان خودداری کرد، اما گفت سرمربی امسال وچن از مربیان بومی کردستانه.
چند ساله که در روی قهرمانی هستیم، ان شاءالله امسال بتونیم به مورایی که گرفتیم پیمان دست پیدا کنیم. موضوع ملی پوش خوبه که ملی بزرگسالانمون رو داریم اضافه میکنیم، یعنی قراردادشون رو نهایی میکنن میان کنندست و من تا اون موقع واقعا نمیتونم صحبت کنم، هیچی بگم. ما شهبازی فصل خوبی رو داشتیم، هم قهرمان لیگ شدیم، میخواستیم ایشون بمونن، خیلی دوست داشتیم، ایشون از دوستای خیلی خوب من هستن، ولی خب دیگه نظرش فقط ایشون میخواد فایدا کشتر بدم. نظر این شد از مربیان بومی استفاده بشه. از این یک مربی بومی که داره تیم با چون قرار میگیره، البته خب خیلی پیش رفت ما شده و مربی های خیلی خوبی هست که میخوان کار کنن، ولی نظر مجموعه باشگاه و ورزشی کردستان پیش کسان اینه که از مربی بومی استفاده بشه.
حکایت این تیم همچنان ادامه داره و باید منتظر بمونیم تا امروز قرارداد دو بازیکن جدید هم منعقد بشه. به هر حال نایب قهرمان فصل قبل لیگ برتر برای قهرمانی تیمش رو میبنده. ما هم امیدواریم لیگ جذاب و بازی‌های خوبی رو در سال 99 شاهد باشیم. از توجه شما همراهان خوب برنامه هم سپاسگزارم.
در خدمتون هستم.
بله خیلی متشکر. خب یکی از خبرهایی که غیر منتظره بود و دیروز منتشر شد به فوتبال ارتباطی نتاش مربوط به کشتی بود و اون هم استعفای ناگهانی آقای محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون بود که حالا گفته می شود به طور پیامکی ظاهرن ایشون استعفا کردن در پی جلسه‌ای که پریروز در فدراسیون کشتی برگزار شد. البته آقای دبیر هم یه اثر نظری کردن رئیس فدراسیون کشتی راجع به این موضوع، اما برای اینکه ببینیم ماجرا چی بوده با جناب آقای امامی سخنگوی محترم فدراسیون کشتی ارتباطمون برقرار شده. آقای امامی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای والیزاده عزیز، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه پرمخاطب صبح ورزش در خدمتون هست.
خیلی متشکر. آقای امامی، از استعفای آقای بنا همه مطلع هستن، از واکنش آقای دبیر هم صحبتهایی که ایشون هم کردن باز فکر میکنم همه مطلعن. چیز جدیدی دارید به ما بگید راجع به این استعفا و دلایلش؟
جناب والیزاده، خب همطوری که شما اشاره کردید و شنوندگان عزیز هم اطلاع دارن، این استعفا تا همین لحظه که بنده خدمت شما هستم به صورت رسمی از سوی آقای بنا به فدراسیون کشتی نرسیده. همطوری که اطلاع داده شده عصر روز شنبه بود که آقای بنا پیامی رو به صورت پیامک برای آقای دبیر فرستادن با این مضمون که فقط گفته بودن که خسته شدم و نمیتونم همکاری رو با تیم ملی ادامه بدم. این پیام ارسال شد و قاعدتا آقای دکتر دبیرم به خاطر اون به اصطلاح مسئولیتی که دارن نخواستن احساس به اصطلاح احساسی تصمیم بگیرن و قرار هستش که انشاءالله در یک فرصت مناسب مسئولین فدراسیون یه نشستی رو با آقای بنا برگزار کنن و در این نشست به هر صورت صحبت‌های آقای بنا رو هم بشنون و ببینن که دلایل اصلی به چه شکلی هست و هر تصمیمی که آقای بنا بگیرن به دلیل اینکه آقای بنا یکی از بزرگان فنی و اخلاقی کشتی ما هستن و برای ما و برای فدراسیون و برای همه مردم قابل احترام هستن، بر صورت در اون جلسه تصمیم گیری میشه که و ما امیدوار هستیم که در یک حدی نباشه که قرار باشه قطع همکاری بشه و انشالله آقای بنا بتونن همکاری خودشون رو با تیم ملی بزرگسالان ما انشالله ادامه بدن.
خب آقای امامی، این که چیز جدید نبود، همون حرفای آقای دبیر بود. من میخوام بگم راجع به علت استعفا. ببینید ظاهرا پریروز یه جلسه ای بوده راجع به آغاز اردوهای کشتی، ظاهرا صحبتی شده اونجا، حالا فکر کنم آقای سوریان هم بودن تو اون جلسه.
بله.
اونجا ظاهرا یه اختلاف نظری پیش اومده و به این دلیل آقای بنا استعفا کردن. ما به عنوان سخنگو انتظار داریم، یعنی ما که عرض میکنم شنوندگان ما، به عنوان سخنگوی خبر دقیقتر و شفافتری به ما بفرمایید.
جان والیزاده، با توجه به این که در اون جلسه بنده هم حضور داشتم، راحت میتونم صحبت بکنم و به صورت خیلی شفاف خدمت شما عرض بکنم که این جلسه مثل دیگر جلسات فنی که در فدراسیون برگزار میشه با مدیریت آقای سوریان برگزار شد.
بله.
تو این جلسه اتفاق خاصی نیفتاد و سرمربیان تیم‌های ملی که کشتی آزاد فرنگی هم آقای بنا و هم آقای محمدی به دلیل شرایط خاصی که به دلیل کرونا وجود داره و محدودیت هایی که بر کشتی حاکم شده بود، پیشنهاد دادن که تا دهم مهر ماه، یعنی زمان تصمیم گیری قطعی اتحادیه، اردوها به تعویق بیفته و آقای سوریان هم با این موضوع موافقت کردن و مشکلی در جلسه نبود که بخوایم این پیامی که ارسال شده رفتش بدیم به جلسه‌ای که به صورت فنی برگزار.
هیچ صحبتی هم حالا شما آقای دبیر، آقای سوریان بعد از این پیامک با آقای بنا نداشتید که ببینید ماجرا چی بوده؟
با آقای بنا تماسی نداشتیم، البته ممکنه خود آقای دبیر و صورت تلاش کرده باشه که با ایشون صحبت کنه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم صحبتی نشده و قرار هستش که شما میدونید بر مبنای اون اصول مدیریتی امروز برنامه‌تون رو گوش می‌کردم در ارتباط با مسائل مدیریتی بود. در یک همچین شرایطی بر مبنای اصول مدیریتی به نظر من نبایستی تصمیم سریع گرفت، تصمیم احساسی گرفت و بایستی منتظر بشه که آقای بنا هم آروم بشه، اون شرایط بشینیم آقای بنا صحبت‌های لازم رو انجام بده،
شون گرفت ببینن مشکلشون چیه. خیلی خب، حالا ان شاءالله که اتفاقات خوبی بیفته برای کشتی تو این دوران کرونا که کشتی هم تعطیل، مسابقات هم هی داره به تعویق میفته، ممکنه مسابقات جهانی آذر ماه هم ظاهرا به تعویق بیفته تو سربستان.
بله، این احتمال وجود داره، اما تا دهم مهر ماه تصمیم میگیره.
سال آینده المپیک و کشتی ما یه مقدار عقب داره میفته از ماجرای روز کشتی جهان، امیدواریم که اتفاقای خوبی بیفته. خیلی متشکرم آقای امامی از شما.
ممنونم جناب والیزاده. همینقدر انتها بگم که این وضعیت فقط برای کشتی نیست، بلکه برای رشته‌های دیگه و برای
بله بله خب کشتی هست. شرایط کشتی با رشته‌های دیگه یه مقدار فرق میکنه.
بله،
مردم ارزش اول ماست، مردم انتظار مدال دارن ازش تو المپیک، بازی‌های آسیایی، و امیدواریم اتفاقای خوبی برای این رشته بیفته.
امیدوار هستیم که بر صورت اون چه که خیره اتفاق بیاد و فدراسیون تمام تلاش خودش رو برای این که بتونه انشالله اون چیزی که مردم انتظار دارن برآورده کنه انجام
بده. امید خدا. خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
صبح یعنی بوی نون تازه، نفس کشیدن البته با ماسک ولی در دل کوهستان بدون ماسک، با لهجه محلی هم آواز خوندن. این یکی رو شرمنده، هر آوازی میتونم بخونم جز با لهجه محلی، چون سوارشون هم دارم. بعد یه خودم غمگین بود، اون دوسته چیزی هم که بلد بودم بهتره نخونم. مثل شوه سالم گرسه بده شو. جواب سربالا به ارباب رجوع ندادن، گره از کار خلق الله باز کردنم یه معنی دیگه برای صبح. صبح یعنی گل به خودی نزدن و بی‌حاشیه کوچه های آشتی کنون رو طی کردن. میدونی کوچه آشتی کنون چیه که؟ صبح یعنی پله های یه ساختمون پنج طبقه رو یکی دوتا بالا داری، بری بالا، بری دیگه، من فکرم نمیشته نری، با خودت بگی ورزشکارا چرا باید با آسانسور برن؟ اگه زانود مشکل داره این کارو نکن، ولی اگه مشکل نداری حتما اولا پاشنه رو بذار بعد پنجره رو. اینم گفتم که دیگه چیزی هم من به یادگار داشته باشی. صبح یعنی گره از اخم پیشونیت باز کنی و یه کاسب مردمدار، مدیر دلسوز، ورزشکار محبوب و مسئول مردمی باشی. حتی این یه موردشو نداریم ولی مشابهش هست. و در آخر این که صبح یعنی صبح ورزش، همین تموم، به قول یارو تمام تمام. باور کنید این که هر روز صبح رأس ساعت 7:15 با یه سلام علیک و یه خدایا به امود تو با هم دیگه همراه میشیم اتفاقی نیست. ما خودمون که شیفته این قرار صبحگاهی هستیم، شما رو نمیدونم. هفت و 51 است. صبح ورزش رادیو ورزش، برنامه صبحگاهی این شبکه.
صبح اومد و نگاه من روشن تن از ستاره شد، طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد. خدا به داد شب رسید، انجر آفتاب و شناخت، زندگی از نو تازه شد برای من خاطر ساخت. وقتی حضور من و تو به رنگ این ترانه هاست، زندگی آغاز میشه و این بهترین روز خداست. میشه دوباره تازه شد، آسمون و نفس کشید، میشه به شوق زندگی به روز آفتابی رسید. صبح اومد و نگاه من روشن تر از ستاره شد، طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد. خدا به داد شب رسید، انجره آفتاب و شناخت، زندگی از نو تازه شد برای من خاطر ساخت.
بخش بعدی برنامه،
با عرض سلام خدمت همکارانم و همچنین شنوندگان برنامه صبح و ورزش. اخبار امروز رو با تکواندو آغاز میکنم. چالش بزرگ تکواندو جام قدیر در دو گروه مردم و بانوان در دو بخش اجرای تکنیک های آب دولیوچاگی و دولیوچاگی رکوردی با 110 جایزه ارزشمند برای ورزشکاران برگزار می شود. در این رقابت ها بیش از 3000 تکواندوکا با ارسال ویدیو رقابت می کنند که داوری ویدیوهای ارسالی شرکت کنندگان در گروه مردان امروز 17 شهریور ماه در محل فدراسیون تکواندو انجام خواهد شد. حامد کاتوزی رئیس کمیته توسعه همگانی گفت بنابر استراتژی فدراسیون ووشو، رسالت و مسئولیتی که کمیته توسعه همگانی برای خود تعریف کرده در دسترس قرار دادن این رشته ورزشی برای عموم است و برای اجرای این رسالت چند سرفصل را انتخاب کردیم. وی افزود موضوع اول این است که افراد با محتوای درونی ووشو و با رویکرد سلامتی و هنری آن آشنا شوند. موضوع دوم مربوط به معرفی اساتید ووشو و پیشکسوتان این رشته است تا مردم با آنها و محتوای صحبت‌ها و فنون آموزشی بیشتر آشنا شوند. کاتوزی گفت این مسیر اصلی است که در واقع در حال تولید یک داستان و فیلم کلی برای ووشو هستیم تا در 6 ماه آینده این موضوع را به تدریج در فضاهای مختلف منتشر کنیم. آخرین خبر هم از کاراته که سازمان لیگ و مسابقات کاراته زمان برگزاری رقابت‌های مجازی قهرمانی سبک‌های آزاد مردان و زنان موسوم به جام مدافعان سلامت را اعلام کرد. طبق اعلام سازمان لیگ با پایان زمان ثبت نام مرحله دوم مسابقات مجازی کاتا در بخش مردان 140 ورزشکار و در بخش بانوان 345 ورزشکار ثبت نام کردند. نمایش گروه بندی ها و جداول رده های سنی و کمربندی 18 شهریور سال جاری در سایت فدراسیون و سامانه اعلام خواهد شد. تشکر میکنم از توجه شما به اخبار ورزش های رزمی. امیدوارم که دوشنبه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
از آقای خطری تشکر میکنم. همونطور که گفتم با توجه به اینکه این روزها در فوتبال ما به ویژه در باشگاه ها و همچنین فدراسیون بحث مدیریت فوتبال و گماردن مدیران دلسوز و کاربلد و متخصص در امر باشگاهداری خیلی داغ شده، از شما سوال هایی کردیم که آیا این کار انجام گرفته یا فقط اسم لیگمون حرفه‌ایه، آیا بعد از 19 سال مدیر حرفه‌ای تونستیم پرورش بدیم و سوالاتی از این دست. 220-213-87-88 شماره‌های ارتباط با برنامه است.
این موضوعی با همه تو میخواستم از آنها در کنم. حرف شما درسته، بله ما نباید همیشه منفی نگاه کنیم و خودمون رو باید با بهتر از خودمون هم مقایسه کنیم، ولی شما یه نکته رو به نظر من یادتون رفته که در حقوق 19 سال اخیر ما چرا واقعا دنبال مدیریت نرفت و مدیریت کاملا یه چیز انگار یه حلقه مفقوده بوده. هر مدیری که رانت داشته به قول معروف تونسته که از اون راندش استفاده کنه و بیاد بالا. همین دوتا مدیره که اون در رد دوتا باشگاه ما هستن چی کار کردن در این سالها در این مدت که بودن؟ صرفا هر مدیر اومده بدهی رو فقط اضافه کرده و رفته.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه. یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه در رابطه با باشگاه استقلال که وقتی بازیکن میگیرن مربی بالاتر این تیم نیست، مربی برای فصل آینده هنوز نگرفتن، اینا چجوری میشه بازیکن میگیرن؟ رو چه اصولی، رو چه برنامه‌ای، چجوری اینا رو چه نقاطی اینا بردارن بازیکن میگیرن؟ مربی باید باشه بدونه بدونه اصلا نقاط ضعفش چیه. من نمیدونم چجوری اینا دارن بازیکن میگیرن، آخه رو چه اصولی دارن بازیکن میگیرن؟ خواستم از کارشناس محترم برنامه این سوال بنده رو جواب بدن. متشکرم میشم. بنده اکبری هستم از کرج تماس گرفتم. خدا
تا زمانی که راس حرم یک ورزشکار و یک مدیر ورزشکار و یا یک ورزشکار مدیر قرار نگیره، همین آش و همین کاسته. هیچ جای دیگه هم نمیخواین سوال بپرسین که چه خبره. ممنون از برنامه شما. کیماسی از اصفهان.
در مورد موضوع برنامه‌تون، بحث مدیریت حرفه‌ای فوتبال، می‌خواستم این نکته رو عرض کنم که ببینید هر چیزی خود لوازم و ملزوماتی داره. من فکر می‌کنم مهمترین اصلی که ما الان مدیر حرفه‌ای فوتبال در این لیگ 19 ساله‌مون نتونستیم تربیت بکنیم و نداریم اینه که فوتبال ما دولتیه. مهمترین بخش اینه که فوتبال واقعا ساختارش بره و خصوصی بشه. این ملزوم اول، الزام اوله. اما نکته دیگه اینه که ما هیچ آموزشی، هیچ کادرسازی در جهت تربیت مدیران نکردیم. چطوره که بچه کلاس اول ابتدایی میره میشینه الفبا یاد میگیره، بعد میاد بالا میشه دکتر، مهندس، میشه مخترع، پله پله میاد بالا. ما کدوم یکی از مدیران ورزشیمون این اتفاق افتاده؟ همه میان و همه مدیر هزینن. چون فوتبال ساختارش دولتیه، مدیر هزینه است، دلش هم نمیسوزه. اینم یه نکته. نکته دیگه اینی که هیچ قانونی برای تشویق و تنبیه وجود نداره. واقعا اگر یک فوتبال خصوصی بود، مالک باشگاهی بخش خصوصی بود، اومد هزینه کرد، مدیری رو آورد که فقط براش هزینه تراشید، بازم اون مدیر رو نگه میداره. سیاست تشویق و تنبیه وجود نداره، آموزش وجود نداره و شده همینی که هست. واقعا یه موقعی آدم فکر میکنه چه اشکالی داره دو سال فوتبال تعطیل بشه. تو برنامه خودتون شاید بارها، هم شنوندگان هم خود شما، بارها به تجدید ساختار فوتبال اشاره کردید. واقعا دو سال فوتبال تعطیل بشه، از ریشه ساخته بشه، مدیران کاربلد بیاد. ما همیشه میگیم ایشالله که خیره، ایشالله که اتفاق بیفته. الان هم میگیم انسان به امید زنده. قربان شما، محمد هستم از تهران.